هر صبحانه و خبر امروز. سیاست دولت بعدی آمریکا در قبال ایران، یک مقام آمریکایی میگوید تحریم ها همچنان ادامه خواهد داشت. اعلام پیروزی جو بایدن در ایالت آریزونا از سوی رسانه ها، همزمان مقام های رسمی انتخاباتی آمریکا ادعای تقلب در انتخابات را رد کردند. حمله دو قایق بی سرنشین حوثی های یمن به تأسیسات نفتی عربستان، مقام های ریاض ایران را مسئول این حمله دانستند. و احتمال تعطیلی دو هفته تهران برای مبارزه با شیوع کرونا، معاون وزیر بهداشت میگوید کرونا در اکثر استانها روند افزایشی دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 24 آبان ماه خوش آمدید. من مهدی طه‌پاس همراه شما هستم از استدیو رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران در دولت جو بایدن هم ادامه خواهد داشت. این اقدام از سوی دولت دونالد ترامپ در حالی انجام می‌گیرد که جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در صورت تایید نتایج انتخابات و برگزاری مراسم تحلیف در اول بهمن ماه به عنوان 46th رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز به کار خواهد کرد. با وجود اختلاف نظرهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در عرصه‌های مختلف، آقای آبرامز میگوید آنها بر سر مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در گفتگو با آسوشیتد پرس تاکید کرد که کارزار فشار حداکثری و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن هم ادامه خواهد داشت.
می‌دانید همه ما از ایران می‌خواهیم که برنامه هسته‌ای، برنامه توسعه موشکی و رفتار منطقه‌ای و سایر اقدام‌هایی که انجام می‌دهد را متوقف کند. آنها نمی‌خواهند دست از این کار بکشند. چرا این اقدام را متوقف کنند؟ چه وقت آن را متوقف می کنند؟ وقتی که فشار کافی وجود داشته باشد. به همین دلیل است که امیدوارم سال آینده از اهرم فشارهایی که ما از طریق تحریم ها ایجاد کرده ایم استفاده شود، از هر نوع فشاری. حتی به عنوان نمونه نگرانی ایران از توسعه روابط اسرائیل و کشورهای عرب منطقه.
این سخنان یک روز پس از تمدید وضعیت اضطراری ملی توسط دونالد ترامپ علیه ایران انجام گرفت. این فرمان به تصمیم جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده، در 14 نوامبر 1979 اشاره دارد که پس از ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، ایران را تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلام کرد. ابراز امیدواری الیوت آبرامز برای ادامه سیاست دولت دونالد ترامپ در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پیشتر وعده بازگشت واشنگتن را به برجام داده بود. اما رابطه تهران و واشنگتن در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ به شدت پرتنش شد، تا جایی که اوایل سال میلادی جاری حتی این دو کشور را تا آستانه درگیری نظامی کشاند. حالا ایران با کاهش تعهداتش در برجام، ذخایر اورانیومش به مراتب بیشتر از زمانی است که واشنگتن هنوز از این توافق خارج نشده بود.
همه علامت ها و نشانه ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا و همه جا علامت این هست که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمی دهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی می کنه.
دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امیدوار است که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن فشار تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی برداشته شود. انتظاری که در روزهای اخیر بارها از سوی مقام های دولت ایران تکرار شده. آسوشیتد پرس میگوید ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ی ایران که بر اساس توافق هسته‌ای باید زیر 300 کیلوگرم باقی بماند، اکنون نزدیک به 2500 کیلوگرم است. به گفته کارشناسان این مقدار اورانیوم غنی شده برای تولید دست کم دو سلاح هسته‌ای کافی است. ساخت تأسیسات هسته‌ای مخفی توسط ایران که پس از خرابکاری در تأسیسات نتنز از سوی تهران اعلام شد، یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه بین‌الملل است. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در رقابت‌های انتخاباتی خط مشی متفاوتی را نسبت به آقای ترامپ برای واشنگتن ترسیم کرده بود. یکی از آنها بازگشت به توافق هسته‌ای است. دونالد ترامپ البته هنوز نتایج انتخابات آمریکا را نپذیرفته و ادعا کرده که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. جو بایدن اول بهمن امسال در حالی قدرت را از دونالد ترامپ تحویل خواهد گرفت که هنوز مشخص نیست روابط تهران و واشنگتن به چه سو خواهد رفت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با روابط ایران و آمریکا همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از هلند. آقای گوریز، الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که کارزار فشار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن هم ادامه خواهد یافت. این در حالیه که آقای بایدن ابراز تمایل کرده به بازگشت به برجام. آیا این دو سیاست میتونن همزمان با همدیگه پیش برن؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. صحنه خیلی جالبی شده و اتفاقا صحبتی که شما میکنید به نظرم نکته زاویه درستی رو بهش نگاه میکنید و اون همینه که دو سیاست در کنار هم انجام بشن. این بازگشتن به برجام طبیعتا شعاریه که هم تهران استقبال میکنه ازش، چون شعار اصلی تهران هست، و هم این که آقای بایدن مطرح کرده در کارزار انتخاباتیش. ولی خب معناش به این هستش که امریکا تحریم ها رو برجامی رو برداره. تحریم های برجامی در درسته که برجام در ذیل توافق قطعنامه 2231 هست، ممانع توافق سیاسی و به مسائل فرای مسائل هسته‌ای هم برمیگرده، ولی اصل موضوعش برمیگرده به برداشتن تحریم هایی که به موضوع هسته‌ای برمیگشت. و کاری که امریکا انجام داده، اگه خاطرتون باشه، از زمانی که مشخصا سپاه پاسداران رو به طور مثال به عنوان گروه تروریستی اعلام کرد و ادامه داد این تحریم ها رو، اینه که تحریم های اعمال شده به جمهوری اسلامی رو در ذیل مسائل حقوق بشری، موشکی، منطقه‌ای و مسئله حقوق و مسئله تروریسم در عمل تعریف کرده. به این معنا کار آقای بایدن برای برداشتن این نوع تحریم ها بسیار دشوارتر هست و فکر میکنم که از این زاویه هستش که آقای الیوت نماینده ویژه امور ایران در وزارت امور خارجه این موضوع رو مطرح میکنه.
خب مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده قراره که با مقامات چند کشور دیدار داشته باشه و بعد از فرانسه به چند کشور خاورمیانه هم سفر کنه. چه هدفی داره آقای پومپئو؟ چقدر میتونه به ایران مرتبط باشه این سلسله سفرها؟
راستش من فکر میکنم خیلی مرتبطه به ایران در مجموعه آسیای غربی در اصل، به خاطر اینه که شما ببینید در اروپا دیداری که کرده آقای پومپئو، مشخصا با آقای مکرون دیدار میکنه، به بقیه کشورهای اروپایی حداقل در این دیدار سفر نمیکنه. آقای مکرون خب یک بازیگر، یعنی فرانسه یک بازیگر قدیمی روابط اعراب و اروپا هست، یعنی یک میانجیگر. اگر تأثیری که آقای مکرون در فرانسه در لبنان و همچنین در سوریه، سفری که ایشون چند وقت پیش به عراق داشتن، یعنی یک بازیگر مهمیه در خاورمیانه. به علاوه سفری که به گرجستان میکنه، میدونید گرجستان یکی از همپیمانان اصلی امریکا هست در خاورمیانه و خیلی دوست داره که، تمایل داره که عضو ناتو باشه. از این جهت این سفر به گمان من بعد از اروپا که به سمت خاورمیانه میره، در ادامه راه اون ریلگذاری توافق ابراهیم یا آبراهام هست و هدفش این هستش که بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه و شاید با این پیام داره میره که سیاست‌های ما، یعنی اکو کردن صحبت آقای الیوت، که این سیاست‌های ما در آینده به طرف اروپایی‌ها، به طرف همپیمانانش این رو بگه که از طرف کنگره، از طرف سنای امریکا، سیاست‌ها با اومدن دولت جدید از نظر راهبردی عوض نمیشه. آمریکا میخواد از خاورمیانه خارج بشه، باید جاش پر بشه با همپیمانانش و با نگه داشتن منافع خودش و همپیمانانش. از این جهت این سفر به نظرم برنامه ریزی شده. البته خب شایعه هایی هم هست در خصوص اینکه این شاید زمینه برای حمله نظامی در این 10 هفته‌ای که ما در پیش داریم.
شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردیم به استقبال تهران از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام. اگه قرار به مذاکره بین دولت آقای بایدن و جمهوری اسلامی باشه، آیا ایران حاضره به مذاکره در قبال برخی مسائلی که از اونها به عنوان خط قرمز خودش یاد کرده، مانند برنامه موشکی و این گونه مسائل بشه؟
خب تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی نشون میده که خیلی از این شعارهای ایدئولوژیکی اینها مطرح میکنن در نهایت با جام زهر یا نرمش قهرمانانه توجیه شرعی و توجیه ایدئولوژیک پیدا میکنه. از این جهت این مذاکرات هم در آینده که ما شاهدش خواهیم بود براش حتما توجیه پیدا میکنن، برای اینکه بشه خط قرمزهایی رو که به اصطلاح هست رو به هر حال مورد بحث قرار بدن. یعنی تصور اینی که آقای بایدن بتونه دوباره سر موضوع فقط هسته‌ای و محدود به موضوع هسته‌ای با اصطلاح بازگشتن به تحریم‌های به برجام و برداشتن تحریم‌های هسته‌ای یک باره ما فضای 2015 و دوران اوباما رو در نظر داشته باشیم به نظرم واقع گرایانه نیست. به این معنا جمهوری اسلامی مجبور هستش که صحبت بکنه در مورد خیلی از مسائلی که فرای موضوع هسته‌ای هست، ولی اصل موضوع، من اینو بارها من تکرار کردم اینجا خدمت شما عرض کنم، ببینید آمریکا به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام از خاورمیانه در حال حاضر تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت خام. یعنی منافع آمریکا در خاورمیانه محدود به این موضوع نفت دیگه نیستش و منافعی هستش که برای خروج خودش از خاورمیانه، برای همینه با گرجستان داره صحبت میکنه که بیشترین نیرو در افغانستان به طور مثال داره و با بقیه کشورها که بتونه خروج خودش از خاورمیانه بدون از دست دادن اون قدرت راهبردی خودش رو برنامه ریزی بکنه. و از این جهت این نیروهای میشه بگیم نیابتی شیعه جمهوری اسلامی میتونن وسیله باشن برای اینکه وارد گفتگوهایی که با بایدن میشن ازش استفاده بکنن و بدبستونی داشته باشن.
سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشید.
چند رسانه در آمریکا جو بایدن را برنده آرای کالج انتخاباتی ایالت آریزونا اعلام کردند. با اعلام این برد مجموع آرای رئیس جمهوری منتخب به 290 رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری تا اینجا 217 رأی به دست آورده. او همچنان رقیبش را به تقلب در روند رأی‌گیری و شمارش آرا متهم می‌کند. این در حالی است که مقام‌های فدرال و ایالتی آمریکا 2 روز پیش تاکید کردند که هیچ مدرکی دال بر دستکاری نتیجه انتخابات وجود ندارد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مراسم بزرگداشت کهنه سربازان آمریکا، روزی که روز اتحاد ملت نام گرفته. و این تناقضی آشکار، ادای احترام 2 رقیب انتخاباتی در 2 مراسم جداگانه. اولین حضور دونالد ترامپ در مراسمی رسمی بعد از اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات، زیر باران، بدون چتر و حتی بدون ماسک، با وجود افزایش بی سابقه آمار ابتلا به کرونا در آمریکا، برخلاف همیشه با رسانه ها صحبت نکرد، حتی درباره کرونا. در هفته اخیر به جز این مراسم تنها 2 بار، آن هم برای گلف بازی کردن، از کاخ سفید خارج شده. او همچنان از قبول شکست خودداری می کند. آقای ترامپ همچنان معتقد است که دموکرات ها از طریق دستکاری در شمارش آرا در انتخابات تقلب کردند، بدون اینکه هیچ مدرکی تاکنون ارائه کرده باشد. این در حالی است که آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا و شورای هماهنگی انتخابات در بیانیه مشترک خود ادعاهای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ را رد کردند. این 2 نهاد در بیانیه خود گفتند انتخابات 3 نوامبر امن‌ترین انتخابات در طول تاریخ آمریکا بوده. در همین حال اعداد همچنان به نفع جو بایدن بالا می روند. چند رسانه بزرگ در آمریکا برد او در ایالت آریزونا را هم اعلام کردند. حالا با این برد مجموع آرای کالج انتخاباتی آقای بایدن به 290 رسیده در مقابل 217 رأی دونالد ترامپ. با وجود ادامه دعاوی حقوقی کارزار ترامپ، آقای بایدن مشغول پیش بردن کارهای خود است. برای مردم سخنرانی کرده، گروه ویژه‌ای را برای مقابله با کرونا تشکیل داده و سرگرم انتخاب اعضای کابینه دولتش است. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا چهره‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه را متهم کرده که با صف کشیدن در کنار دونالد ترامپ در رد نتیجه انتخاباتی مشغول تضعیف دموکراسی هستند.
کسانی که ادعاهای مطرح شده در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو در مورد اقدامات غیرقانونی و یا تقلب بررسی کردن میگن که جو بایدن به وضوح برنده شده، مثل این موضوع که من در کتاب جدیدم نوشتم، آخر کتابم، اینکه علارغم وجود گواهی‌ها و اعلامیه‌های تولد، دونالد ترامپ میگه من در آمریکا به دنیا نیومدم.
عده‌ای از جمهوری خواهان به جو بایدن پیروزیش را تبریک گفتند، اما عده‌ای دیگری همچنان معتقدند دونالد ترامپ برنده خواهد شد. اما به نظر هیچ کس مثل وزیر خارجه آمریکا تا این حد محکم پشت دونالد ترامپ نایستاده.
انتقالی روان به دوره دوم دولت ترامپ انجام خواهد شد. ما آماده ایم. تمام آرا رو خواهیم شمرد. روندی است که قانون اساسی به وضوح اون رو مطرح کرده.
شمارش آرا همچنان در دو ایالت جورجیا و کارولینای شمالی ادامه دارد. رقابت دو نامزد در این دو ایالت بسیار نزدیک است. اما حتی اگر آقای ترامپ آرای این دو ایالت را هم مال خود کند، باز هم جو بایدن همچنان پیشتاز خواهد بود. از طرف دیگر آقای بایدن تا همین جای کار برنده آرای مردمی هم هست. بیش از 77 میلیون رای. بردی که در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
حملات به عربستان سعودی در روزهای گذشته شدت گرفته. چه حملات نظامی از سوی حوثی‌های یمن و چه حملات به نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور. در این میان ریاض از جامعه جهانی خواسته در مقابل سیاست‌های منطقه‌ای ایران بایستد و تهران را عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانسته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همزمان با شدت گرفتن جنگ در یمن، حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی هم شدت گرفته. حملاتی که مقام‌های عربستان می‌گویند مناطق غیر نظامی را هدف قرار داده است.
نقض قوانین بین‌المللی توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران از راه پرتاب پهپادهای بمب‌گذاری شده و موشک‌های بالستیک به غیر نظامیان در عربستان را محکوم می‌کنیم.
مقام‌های ریاض از رهگیری و انهدام دو فروند قایق بمب‌گذاری شده توسط شبه نظامیان حوثی خبر می‌دهند. رویدادی که باعث آتش‌سوزی در نزدیکی ترمینال نفتی جازان واقع در جنوب غرب عربستان سعودی شد. از سوی سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن هم میگوید نیروهای این ائتلاف 5 فروند پهپاد حوثی بمب‌گذاری شده که به سوی مناطق غیر نظامی در عربستان به پرواز در آمده بودند را رهگیری و منهدم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی را عامل این حملات دانسته است.
از جامعه جهانی می‌خواهیم موضع قاطع در قبال ایران بگیرد و مانع از دسترسیش به سلاح‌های کشتار جمعی و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک شود.
عربستان سعودی و متحدانش و همچنین کشورهای غربی از جمله آمریکا ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از حوثی‌های یمن متهم می‌کنند. تهران با رد این اتهام می‌گوید حمایتش از حوثی‌ها تنها سیاسی است. در هر حال جنگ یمن این کشور را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است.
شمارش معکوس برای روی دادن یک فاجعه در یمن آغاز شده. سالها جنگ، گرسنگی و سوء تغذیه زندگی بسیاری را خراب کرده. اکنون شاهد شدت گرفتن خشونت‌ها هستیم در کنار عمیق‌تر شدن فروپاشی اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی. همچنین کووید 19 ناامیدی را به میزان بی‌سابقه‌ای بالا برده.
این تحولات در حالی روی داده که اخیراً یک گورستان ویژه غیر مسلمانان در جده عربستان سعودی هنگام حضور شماری از دیپلمات‌های اروپایی هدف بمب‌گذاری قرار گرفت، عملیاتی که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در نتیجه این حمله یک شهروند یونانی و یک نیروی امنیتی عربستانی زخمی شدند. از سوی سفارت عربستان در لاهه هلند هم هدف تیراندازی قرار گرفت.
همچین اتفاقی توی لاهه خیلی وحشتناکه. ضررش خیلی زیاده.
در این حمله به کسی آسیب نرسید، اما این تحولات نشان از تشدید ناامنی ها گرداگرد عربستان سعودی دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
محدودیت‌های تازه کرونایی در پایتخت ایران در حالی آغاز شده که این شهر در آستانه تعطیلی دو هفته‌ای قرار گرفته. یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرده که تعطیلی دو هفته‌ای تهران نیاز به تایید نهایی دارد. این در حالی است که در محدودیت‌های جدید که از 20 آبان ماه در تهران و شمار دیگری از شهرهای بزرگ ایران به اجرا درآمدند، کسبه سازمان‌ها و ادارات را موظف می‌کند که به غیر از موارد ضروری همچون عرضه دارو و مواد غذایی از ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل کنند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
محدودیت‌های تازه کرونایی در پایتخت و بسیاری از شهرهای دارای وضعیت قرمز در ایران آغاز شده، اما به نظر نمی‌رسد همه حاضر به پیروی از آنها باشند.
والا ما اومدیم بستن یا خدا وکیلی بستن.
کسبه هایی که از نبود تسهیلات مالی کافی و حمایت های مالی دولتی رنج میبرن.
اینی که میبنده شش میبسته دیگه.
مندم چگاهی منو کی پاس میکنه؟
نه ببین این یه مشکلیه.
اشب فقط میاد قربان.
نه ببین.
این در حالی است که در هفته های گذشته از رئیس نظام پزشکی ایران تا بعضی نمایندگان شورای شهر تهران خواهان تعطیلی کامل پایتخت بودن.
اینا برگزار میکنیم، اعتقاد ما اینه که حداقل تهران بایستی دو هفته لاکداون بشه، تعطیل بشه.
محدودیت های جدید کرونا که از 20 آبان ماه به اجرا درآمدند، کسبه ها، سازمان ها و اداره ها را موظف میکنند که به غیر از موارد ضروری همچون عرضه دارو و مواد غذایی در بعضی از شهرها مانند تهران از ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل کنند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری دیروز شمار جانباختگان بیماری کرونا طی 24 ساعت اخیر در ایران را بیش از 460 نفر طی 24 ساعت اعلام کرد. آماری که نشانگر تداوم روند افزایشی ابتلا به کرونا در ایران است. روندی که به قول بعضی از مسئولین نفس کادر درمانی را در بسیاری از بیمارستان‌های ایران بریده است.
فضا برای این که بیمارستان‌ها تنفس بکنند وجود داشته باشه. تنفس که میگم ببینید معناش اینه که مثلا تخت‌های آی‌سی‌یو ما پرن. بخش
البته صحت آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از کرونا همواره مورد تردید منابع مستقل بوده است. بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. پیشتر در مرداد ماه محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از توانایی ایران در تولید واکسن کرونا صحبت کرده.
من میتونم بگم چند تا شرکت هامون مرحله حیوانی رو که برای هر واکسنی نیاز هست انجام بشه پشت سر گذاشتن و نتایج در حال بررسی هست. اگر این نتایج قانع کننده باشه مجوز میگیرن برای 3 مرحله کارآزمایی بالینی که پشت سر هم باید انجام بشه.
ادعایی که با اظهارات جدید رضا ملکزاده معاون فناوری و تحقیقات وزیر بهداشت ایران در تضاد قرار دارد. آقای ملکزاده در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا خبر از نبود زیرساخت‌های لازم در ایران برای تولید واکسن کرونا داد. بعد از موفقیت آمیز بودن واکسن تولیدی شرکت آمریکایی فایزر و شریک تحقیقاتی آلمانیش بایونتک، هفته گذشته کشورهای زیادی سفارش تولید انبوه این واکسن را دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب هفته گذشته خبر داد که محموله های نخست این واکسن کرونا تا یک ماه و نیم دیگر در دسترس اسرائیلی ها خواهد بود. هفته گذشته اتحادیه اروپا هم خبر از توافق اعضای این اتحادیه بر سر پیشخرید 300 میلیون دوز این واکسن داد.
شکی نیست که واکسن ابزاری حیاتی برای کنترل بیماری همگیر است و ما از نتایج اولیه آزمایشات بالینی منتشر شده در این هفته دلگرم هستیم. در طول تاریخ هیچگاه تحقیقات واکسن به این سرعت پیش نرفته است. ما باید کاری کنیم که سایر کشورها هم بتوانند از این دستاوردهای علمی هرچه سریع‌تر بهره‌مند شوند. ما برای بازگشت به شرایط عادی راهی طولانی در پیش داریم.
با وجود خوشبینی ها و عمل کرده این واکسن، بسیاری از کارشناسان هنوز بر سر عوارض جانبیش ابهام دارند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، بعد از شیوع ویروس کرونا این روزها در جهان و در ایران استفاده از ماسک صورت اجباری شده. دو سوال مطرح هست. یکی این که ماسک مناسب باید چه ویژگی هایی داشته باشه و دیگه این که نحوه درست استفاده از ماسک چگونه است؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. همونطوری که میدونید در واقع ماسکی که استاندارد باشه میتونه به میزان زیادی پیشگیری کنه، به عنوان مثال N95 که در واقع بیشتر در مراکز درمانی استفاده میشه میتونه تا 99% پیشگیری کنه، اما برای عموم توصیه نمیشه به خاطر محدودیتی که در تولیدش وجود داره. به خاطر همین از ماسک های جراحی سلایه در واقع توصیه میشه که اینها میتونن به میزان بسیار زیادی پیشگیری کنن. اما مسئله که ما داریم این هست که در جامعه متاسفانه به صورت سلیقه‌ای هر کسی برای خودش یک پوششی درست کرده و فکر میکنه این ماسک هست، در صورتی که خیلی از این پوشش هایی که برای صورت استفاده میشه به هیچ عنوان نمیتونه پیشگیری کنه. بعضی هستن به عنوان مثال ورزشکارای هستن که در واقع ادامه لباسشون رو به صورتشون میکشن یا از ماسک هایی به صورت کانوایی استفاده میکنن. هیچ کدوم از اینا تأثیری نداره، یا بعضی از اونها در واقع فیلتری که دارن فیلترش کار نمیکنه. در واقع ماسکی که استفاده میشه باید بعد از استفاده روزانه یا شسته بشه یا تعویض بشه، و بعد از اینکه شسته شد باید کاملا خشک بشه. یک تست ساده که میشه انجام داد این هست که از یک طرف ماسک اگر شما یک نور چراغ قوه یا همون نور گوشیتون رو بذارید باید از طرف دیگه رد نشه. اگر از طرف دیگه رد شد یا اون نخهای ماسک مشاهده شد به هیچ عنوان این ماسک نمیتونه پیشگیری کننده باشه. روش دیگه این هست که ماسک رو به صورت که میزنین در مقابلش یه شمع رو بذارید یا یک کبریت روشن رو، اگر فوت کنید و این کبریت خاموش شد یا شمع خاموش شد نشون میده که به هیچ عنوان ماسک نمیتونه پیشگیری کننده باشه. از طرف دیگه وقتی هم ماسک رو میشورید با دست اگر یک مالشی بدید اون الکتریسیته درش ایجاد میشه و اون هم میتونه مؤثر باشه. در نهایت نکته بعدی که شما فرمودید نحوه استفاده هست. خیلی از افرادی که از ماسک استفاده میکنن ماسک بالای بینی یا زیر چونهشون نمیان یا از کنارش فضاش بازه، و همین مسئله باعث میشه که با شدت بیشتری در واقع ویروس در فضای محدودتری توسعه پیدا کنه. به خاطر همین احتمال میدم یکی از دلایلی که ما میبینیم میزان در واقع همگیری افزایش پیدا کرده علاوه بر جهشی که در ویروس ایجاد شده عدم استفاده درست از ماسک یا عدم استفاده ماسک درست.
اما نکته دیگه در مورد واکسن ویروس کرونا، خبرهای خوشی اومده از سوی شرکت داروسازی فایزر و اینکه تا 90% بر روی افراد آزمایش شده و تاثیر مثبتی داده. در مورد ساید افکت ها و تاثیرات جانبی این واکسن این روزها صحبت میشه و اینکه برخی افرادی که استفاده کردن نوعی هنگووری یا خماری بعد از استفاده از این واکسن رو داشتن. در این رابطه برامون میگید؟
بله، همونطوری که میدونید در واقع واکسن باید مراحل مختلف رو طی کنه. بعد از مرحله آزمایشگاهی، اولین مرحله این هست که آیا واکسن در واقع هیچ ساید افکت یا عارضه جدی داره، و دوم این که آیا میتونه سیستم ایمنی رو تحریک کنه. وقتی که از مرحله یک سپری شد و وارد مرحله دو شد و دیدن در افراد بالای 65 سال و زیر 5 سال هم مؤثر و در مرحله تاثیرپذیریش تایید شد، عوارض جانبیش قطعا محدود هست. به خاطر همین عوارضی که اعلام شده برای واکسن کووید 19 مانند عوارضی هست که برای آنفولانزا یا سایر واکسن ها معمولا دیده میشه، که علائم شبیه آنفولانزا هست، چون میخواد سیستم ایمنی رو تحریک کنه، همون تحریکش باعث علائم شبیه آنفولانزا میشه. از طرف دیگه در موضعی که واکسن انجام میشه ممکنه یک درد موضعی یا یک تورم ایجاد بشه، یا ممکنه برای مدت کوتاهی تب ایجاد بشه، اما هیچ کدوم از این عوارض تا حالا جدی گزارش نشده و همه به صورت مقطعی و کوتاه مدت هست، که معمولا برای دوز اول هست و دوز دوم بسیار عوارض خفیف تره.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
همزمان با پخش قسمت‌هایی از آنچه اعترافات تلویزیونی حبیب فرج الله کعب خوانده شد، وزارت اطلاعات ایران دستگیری او را تایید کرد. فرج الله کعب رهبر پیشین جنبش النضال یا جنبش عربی آزادی بخش الاهواز بود. این جنبش که فعالیتش را از سال 1384 شروع کرده، میگوید برای استقلال استان خوزستان مبارزه میکند. اطرافیان آقای فرج الله کعب میگویند وزارت اطلاعات او را در ترکیه ربوده و به ایران برده است. توضیحات بیشتر از شهریار سیامی.
این تصاویر دیگر تکراری شده. اعترافات تلویزیونی که حالا بخشی از برنامه‌های صدا و سیما است. فقط شخصیت‌های این نمایش تلویزیونی عوض می‌شوند. این بار حبیب فرج الله کعب یا با لهجه محلی چعب معروف به حبیب اسیفت این نقش را بازی می‌کند. رهبر پیشین جنبش عربی آزادی بخش الاهواز یا جنبش نضال، گروهی که فعالیتش را از سال 1384 شروع کرده و برای استقلال استان خوزستان و جدایی از ایران مبارزه می‌کند. حکومت ایران آنها را تروریست می‌نامد و به شرکت در چندین عملیات مسلحانه از جمله این عملیات متهم می‌کند. حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور 97 که دست کم 25 نفر کشته شدند. برای انتقام اما عملیات حمله موشکی ضربت محرم انجام شد. حمله به مواضع داعش در سوریه واقع در شرق رود دجله، موضوعی که دست داشتن جنبش نضال را که گروهی عمدتاً شیعه هستند در حمله رژه اهواز با تردید روبرو کرد. دستگیری آقای فرج الله کعب یک جنبه پیچیده دیگر هم دارد. مکان دستگیری او همچنان موضوع بحث است. او تبع سوئد است و پلیس این کشور به بستگانش گفته نیروهای امنیتی ترکی آقای فرج الله کعب را دستگیر و به وزارت اطلاعات ایران تحویل دادند. هنوز صحت این ادعا ثابت نشده، اما حدود 5 ماه پیش هم دستگیری این فرد همین سوالها را برانگیخت. جمشید شارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران و مدیر رادیوی تندر که گفته می شود او هم در یکی از کشورهای همسایه ایران دستگیر و به کشور انتقال داده شده. حکومت ایران انجمن پادشاهی ایران را متهم به شرکت در این بمبگذاری کرده. انفجار در حسینیه سید الشهدای شیراز. وزیر اطلاعات اما می گوید او داخل کشور دستگیر شده.
و بعید میدونستن که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بتونه از پوشش حمایتی دو سرویس اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی عبور بکنه و این آدم رو بتونه با یک برنامه پیچیده هدایت کنه و در داخل جمهوری اسلامی ایران اون رو در اختیار قرار بگیره، اینه که هنوز هم که هنوزه بعضی از اونها باورشون این نیست که ایشون در ایران دستگیر شده و در ایران در اختیار سرویس اطلاعاتی ایرانه.
پارسال هم دستگیری روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز جنجال آفرین شد، کسی که اخیراً دادگاهی شده و میگوین حکمش هم صادر شده است. نزدیکان آقای زم میگوین نیروهای اطلاعاتی ایران او را به عراق کشاندن و آنجا دستگیرش کردند. از همه این افراد اعترافات تلویزیونی پخش شده، اما فقط اینها قربانی دام نیروهای اطلاعاتی ایران نبودند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اجتماعی، گفته که با کمک برادرش از سفر به ترکیه خودداری کرد و از دام نیروهای اطلاعاتی نجات پیدا کرده. روزنامه‌نگاران دیگری هم در خارج هستند که بارها تهدید به دستگیری و انتقال به خاک ایران شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک سال پس از اعتراض‌های آبان 98 کاربران شبکه‌های اجتماعی نگاهی کردند به این رویداد تاریخی که از آن به عنوان خونبارترین اعتراض تاریخ معاصر ایران نیز یاد می‌شود. بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی کرده به دیدگاه و نظر برخی کاربران و هشتگ‌های آبان ادامه دارد و کدام آبان؟
در سالگرد اعتراض‌های خونبار آبان 98 خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر اشاره کردند به این موضوع و هر کدوم از زاویه‌ای نگاه کردند به اعتراض‌های آبان سال گذشته که در اون صدها تن از معترضان کشته شدند. یک حساب کاربری به نام جواد اشاره کرده به محسن محمدپور، نوجوان کارگری که کشته شد در این اعتراض‌ها، و گفته غیر از یکی دو تا عکسی که توی ورزشگاه داشت و در حال تماشای بازی تیم محبوبش پرسپولیس، تو همه عکس‌ها در حال کارگری بود. این بچه رو چطوری کشتید؟ اشاره کرده در واقع به کشته شدن این نوجوان کارگر. اما یک حساب کاربری دیگه به نام فرزاد هم اشاره کرده به یکی از کشته شدگان این اتفاقات که مسیحی بوده، آشور کالتا، و گفته که او یکی از مظلومترین و بی‌صداترین جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 بود که مسیحی بود و در حالی که در ماشین شخصی خودش در واقع حضور داشته یک گلوله از پهلو به قلبش میخوره و کشته میشه. او مراقب مادرش بوده و تنها فرزند مادرش بوده که ظاهراً از او نگهداری میکرده. اما منیرو روانیپور نویسنده اشاره کرده به موضوع فراموشی و فراموش نکردن و گفته که کار اصلی یک انسان مدرن مبارزه با فراموشیه. منیرو روانیپور این متن رو در حساب کاربری توییتر خودش و با تصویری از حامد اسماعیلیون، یکی از خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، منتشر کرده که این اتفاق هم، یعنی سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، هم بعد از حوادث آبان ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، اشاره کرده به هشتگی که خیلی از کاربرها در چند روز اخیر به اون پرداختن. در رادیو فردا، در وبسایت رادیو فردا، گزارشی منتشر شد با عنوان کدام آبان، که اشاره داشت به تماس یک خانواده یکی از جانباختگان با دفتر رهبر جمهوری اسلامی که اونها اصلا ابراز بی اطلاعی کردن و گفتن کدوم آبان، وقتی که این خانواده جویای حال پرونده فرزند کشته شدهشون شدن. جمشید برزگر در توییترش نوشته همان آبانی که یک بال نظام مقدس سخت افزاری در خیابان و نیزار به گلوله میبست و بال دیگر اصلاح طلب همزمان نرم افزاری معترضان را اغتشاشگر و آشوب طلب میخواند و خونین ترین سرکوب تظاهرات مردم در تاریخ معاصر ایران رو توجیه میکرد. اما شلدون هم نوشته از دیماه 96 و آبان 98 به بعد دیگه معیارهای اخلاقی برای سیاستمداران تغییر کرده. اینکه پیش از این گفته میشد فلان سیاستمدار نجیبه یا نواندیشه یا چیزی شبیه این، دیگه متر و معیارش تغییر کرده و متر و معیار روشنه چه کسی سمت مردم ایستاده و چه کسی مقابلشون با باتوم یا قلم یا حتی سکوتی که تایید میکنه سرکوب و کشتار رو. و این کاربر شلدون نوشته معیار دیگری وجود نداره. ساقه لقایی هم با نام بردن از نیکتا اسفندانی و محسن محمدپور، همان کارگر نوجوانی که کشته شد، نیکتا اسفندیاری هم دختر نوجوانی بود که کشته شد، از آرزوها و رویاهای اونها نوشته که در سالگرد این اتفاق رجوع میکنه به آرزوها و رویاهای زیبایی که این نوجوانها برای ایران و خودشون داشتن.
اما با گذشت بیش از 10 ماه از سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در آسمان ایران از سوی سپاه پاسداران، خانواده های قربانیان همچنان میگویند به دنبال روشن شدن حقیقت این ماجرا هستند. خانواده یکی از این قربانیان که ساکن کاناداست، این هفته تولد 18 سالگی فرزند خود را که در این واقعه جان باخت گرامی داشتند. بهرنگ رهبری از تورنتو کانادا گزارش میدهد.
آرامگاه الگین میلز، جایی در شمال تورنتو که پیکر برخی قربانیان هواپیمای اوکراینی در آن قرار دارد. آراد زارعی یکی از آنهاست. حدود 10 ماه پیش پیکر زخم خوردهش در این دیوار آرام گرفت و خانه ابدیش شد. اگر زنده می بود امروز 18 ساله می شد.
تولد آرادمه.
اینجا اومدیم که تولد 18 سالش رو جشن بگیریم، تولدی رو که میتونستیم در خونه، در کنار دوستانش، در دانشگاه داشته باشیم، ما امروز بدون اون داریم. تولدی رو که تولد آسمونیت مبارک.
دوستان آراد و تعدادی از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی میهمان این جشن تولد بودند. برخی از مهمانان این جشن تولد اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی هستند که با دو موشک سپاه پاسداران عزیزان خودشون رو از دست دادن، ولی اونها همدیگر رو پیدا کردن و با هم برای دادخواهی قدم برمی‌دارن.
جنایت بزرگیه که ما نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم. فقط و فقط دادخواهی یک خواسته ماست و تا آخرین قطره خونمون به دنبال دادخواهیمون خواهیم رفت.
ما همه جا همیشه تمام خانواده ها پشت هم هستیم، در کنار هم هستیم، مثل یک زنجیر به هم چسبیدیم و این زنجیر ادامه خواهد داشت تا روز دادخواهی، تا روزی که بتونیم عاملین و آمرین این جنایت، این جنایتی که علیه بشریت شد و در تاریخ ثبت شد، به دادگاه های بین المللی بکشونمشون. به امید اون روز.
ما اگر در کنار هم نباشیم به اون هدف خودمون که دادخواهی هست، به اون هدف خودمون که بردن جنایتکارانه به یک دادگاه بین‌المللی نمیتونیم برسیم. ما باید این جنایتکاران رو به دادگاه بین‌المللی ببریم. به نظر من الان در جایگاه بدی نیستیم. تیم تحقیقات کانادا خیلی زود نتایجشو در واقع مشخص میکنه و مقدمات فراهمه برای بردن جنایتکاران، برای کسانی که باعث میشن خانواده ها اینجا هم دیگر رو ببینن، برای کسانی که باعث میشن یه بچه 17 ساله هیچ وقت نتونه به آرزوهاش برسه. اون جنایتکاران باید برن به یه دادگاه بین‌المللی حقیقت رو روشن کنند و باید مجازات این جنایت رو پس بدن.
تا رسیدن به عدالت راه طولانی مانده و این خانواده ها به امید آن روز یاد و خاطره عزیزانشان را گرامی می دارند، نمی بخشند و فراموش نمی کنند. بهرنگ رهبری، تورنتو، کانادا.
لئو تولستوی نویسنده خلاق روس از چهره‌های شناخته شده ادبیات در سرتاسر جهان است. آثار تولستوی از دوران انتشار تا کنون با استقبال گسترده مردم و اقبال منتقدان روبرو بوده. برگردان فارسی رمان رستاخیز از مشهورترین آثار این نویسنده به ترجمه سروش حبیبی در ماه‌های اخیر در ایران منتشر شده. همراه هستیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، چه شاخصه‌های آثار تولستوی رو متمایز می‌کنند؟
خب همون شاخصه‌هایی که به اصطلاح ما می‌دونیم که رمان‌هایی مثل جنگ و صلح، آنا کارنینا یا داستان درخشان مرگ ایوان ایلیچ و دیگر آثار تولستوی از دورانی که در قرن 19 نوشته شدند تا اکنون همچنان پرخواننده هستند، همچنان موضوع بحث هستند، همچنان چشم‌اندازهای تازه‌ای در این کتاب‌ها کشف میشه و نمی‌دونم رساله دکترا درباره‌اش می‌نویسند، منتقدین می‌نویسند و اینها. و اینکه چرا این آثار چنین هست برمیگرده به برخی از شاخص‌هایی که در آثار تولستوی هستش. به تولستوی ببینیم نویسنده رئالیست است، نویسنده ای است که واقعیت‌های جامعه رو به هنر رمان برمی‌کشه. اما قدرت داستان‌گویی تولستوی، یعنی وقتی شما رمان رو شروع می‌کنید دیگه نمی‌تونید زمین بذارید، چون کشش ایجاد می‌کنه که از یک منتقد برجسته ادبیات تا یک خواننده معمولی رمان رو دنبال می‌کنه. بعد شخصیت‌سازی‌هایی که او داره، آدم‌هایی که او ساخته، آدم‌هایی که زنده هستند، استخوندار هستند، آدم اون‌ها رو حس می‌کنه، می‌بینه با چشمان خودش، توصیف دقیق صحنه ها، فضا و مکان در آثارش که دعوت میشه که آدمی خودش رو در رمان حس بکنه. و بعد نگاه ژرف و عمیق او به جامعه، نگاه انتقادی او به جامعه، و بعد اینکه لایه های گوناگون روانشناسی و شخصیت آدمی رو با قلم خودش میشه کافه مثل یک نشون میده و بعد دوباره به لایه عمیق‌تر میره، به لایه عمیق‌تر میره، احساسات بزرگ بشری، عشق، نفرت، جنگ، صلح، همه اون چیزی که در انسان هست رو به اصطلاح هم در محدوده زمانی خودش به خوبی تصویر میکنه و هم در به اصطلاح در عرصه گسترده‌ای که تا زمان معاصر هم زنده هستش. میدونیم که تولستوی که در سال 1828 متولد شد، 1910 درگذشت، فقط نویسنده نبود، فعال اجتماعی بود، دوران‌های گوناگونی رو در زندگی خودش گذراند، از افسر ارتش تزار بگیر تا اینکه بعد به یک سرخ دوست بسیار بزرگ بشریت بدل شد. یه سوسیالیست تخیلی بود، سعی کرد که ایده های سوسیالیستی خودش رو در جامعه کوچکی اجرا بکنه. و بعد هم میدونیم که کلیسا به خاطر همین رمان رستاخیز که شما میگین او رو مرتد اعلام کرد و به گفتش که او اصول اصلی کلیسا رو انکار کرده که البته تولستوی کرده بود، چون آدمی بود انسانگرا و بسیار هومانیست و طرفدار خوشبختی بشریت.
خب رمان رستاخیز چه داستانی داره و نویسنده چه فضاهایی رو به تصویر کشیده؟
در رمان رستاخیز ما به روسیه 1880 میریم، اما در واقع یک جامعه ای رو میبینیم که در حال فروپاشی هستش. فقر، بدبختی، شکاف طبقاتی، فاصله بزرگ بین ثروت و فقر، و بعد فساد دستگاه‌های اداری، فساد دادگستری، فساد زندان، فساد حکومتی، و بعد رنج و تعب مردم در یک چنین سیستمی که در این حال داره رو میپاشه. و میدونیم که پیشگویی تولستوی هم درست در آمد و سیستم تزاری فرو پاشید. ما در این داستان به اصطلاح هم شخص اول داستان رو میبینیم که یک به اصطلاح جوان ثروتمندی بود از خانواده‌های به اصطلاح اصیل، و بعد او رابطه داشته با یک زنی که ندیمه عمش بوده و بعد اون رو ول میکنه، اون زن به فحشا کشیده میشه، و بعد حالا یک دادگاهی تشکیل میشه که این زن رو محاکمه میخوان بکنن و این جوان عضو هیئت منصفه او است. و وقتی که پی میبره که او سبب همه این بدبختی ها شده، دگرگون میشه، به خودش رو نقد میکنه و بعد سعی به زندان ها میره و سعی میکنه که انسان ها نجات بده، و تلاش او برای اینکه خودش رو بسازه و جامعه رو بسازه رو در این داستان ما میبینیم. در حال ما در این داستان میبینیم که چگونه انسان ها رنج میبرند و چگونه انسان ها همدیگر رو رنج میدن و چگونه سیستم انسان ها رو اسیر خودش میکنه و رنج میده. ما در تلاش شخصیت اول داستان تلاش انسان برای انسان شدن رو میبینیم. میبینیم که او به اصطلاح اموال خودش رو به فقرا تقسیم میکنه و سعی میکنه که به اصطلاح از رنج و تعب مردم کم بکنه، اما در این حال میبینیم که کل سیستم یک مانع بزرگی هست بر سر اقدام فردی او. رستاخیز یکی از بهترین آثار تولستوی هستش که باید اونو خوند، در او غرق شد و اون رو حس کرد.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه به ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر بوسنی امتیازات این تیم رو در رنکینگ فیفا افزایش خواهد داد. اما تیم ملی در آستانه بازگشایی مسابقات مقدماتی جام جهانی از چه وضعیتی برخوردار است؟ همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا به این پرسش پاسخ بده. مهدی، دو اردو و دو بازی تیم ملی با درگان اسکوچیچ چه تفاوت‌هایی با گذشته داشت؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. دو اردو، دو بازی متفاوت از دو قاره آسیا و اروپا با دو سبک و سیستم و چیدمان متفاوت با نفرات متغیر، یعنی دراگان اسکوچیچ شیوه های مختلفی رو داره، محک میزنه با بازیکنان گوناگون. اگه بازی اولمون مقابل ازبکستان به نحوی شبیه سازی بود با رقبای آسیایی، در همین مرحله دوم یعنی رقابت های گروهی که ایران در رتبه سوم فعلا قرار داره بعد از عراق و بحرین، بازی در برابر بوسنی برای اولین بار پس از سالها تیم ملی فوتبال ایران با سه دفاع بازی کرد و سیستمی بود که به نظر میرسه از همین حالا اسکوچیچ داره آماده مرحله بعد میشه. مقابل تیمایی مثل ژاپن که از عمق خیلی خوب حمله میکنن، به همین خاطر در برابر بوسنی دیدیم که تیم ملی ایران فقط با یک سانت فوروارد بازی کرد و بازیکن پست ده نداشت. این به اون معناست که اسکوچیچ نمیخواد در مرحله بعدی در برابر تیم‌های نظیر ژاپن، کره جنوبی و استرالیا غافلگیر بشه. اما برعکسش در برابر ازبکستان دیدیم که دو مهاجم داشتیم و سبک تیم و شیوه تیم بسیار هجومی بود. در برابر بوسنی هم از قضا با همین سیستم سه دفاعه موقعیت‌های هجومی بسیار زیادی رو بازیکن‌های تیم ملی خلق کردن، بارها تونستن ضد حمله بزنن. به طور کلی امید به تیم ملی برگشته.
مهدی، بازیکن‌های سرشناسی که در این اردو نبودن چطور به تیم اضافه میشن؟ آیا ممکنه که موقعیتشون رو در ترکیب اصلی از دست بدن؟
نکته جالب همینه که در غیاب ستاره‌هایی که در پورتو، برایتون، زنیت، برنتفورد، آنتورپ بلژیک و غیره بازی میکنن، در این مسابقه حضور نداشتن و نفرات جایگزین از قضا شرایط خیلی خوبی داشتن. به طور مثال ما علی قلی‌زاده رو دیگه الان یک بازیکن ثابت در تیم ملی میبینیم، در حالی که چهره‌هایی مثل مهدی ترابی، علیرضا جهانبخش، اینا هم هستن، سامان قدوس، در پست‌های مختلف بازیکنایی که هر کدوم توی یکی از سیستم‌هایی که اسکوچیش بسته به بازی، یعنی ما با کامبوج و هنگ کنگ خب بازی‌های ساده‌ایه، با بحرین بازی سختیه، با عراق بازی سرنوشت‌سازه، طبیعتاً در هر یک از این مسابقات با توجه به تعدد مهره‌ها حتی درون دروازه که همواره فوتبال ایران با مشکل مواجه بوده، میبینیم در غیاب بیرانوند چقدر امیر عابدزاده خوب دروازه‌بانی میکنه و واقعا شب خوبی رو سپری کرد. حتی حامد لک به اردو دعوت نشده، انقدر که تعداد دروازه‌بان‌های خوبمون زیاده. مدافعین به همین ترتیب. شرایط به طور کلی امیدوار کننده است، یعنی احیای اعتماد به نفس از دست رفته تیم ملی فوتبال ایران، و منتظریم که همه سرمایه‌های تیم ملی رو در اردو با هم ببینیم که ترکیب واقعی تیم ملی اونجا شناسایی میشه.
مهدی، برای سمت راست تیم ملی خیلی چالش برانگیز حاشیه ساز شد عدم دعوت از رامین رضاییان و وریا غفوری. ترکیب سیامک نعمتی و صادق محرمی رو چگونه دیدی؟
مشخصا میدونیم که دراگان اسکوچیچ بنا به دلایل مختلف اعتقادی به استفاده از رامین رضاییان نداره. خودش چون مسئله ای رو بازگو نکرده، ما هم از زبان او چیزی نمیگیم، ولی معلومه که بهش اعتقاد نداره. اما درباره وریا غفوری و همچنین مسئله مسعود شجاعی، حالا به هر حال هر بازیکنی تا یه مقطعی در تیم ملیه و بعد خداحافظی میکنه، طبیعیه، ولی کاملا معلومه که از آقای اسپوچیچ خواستن که این دو بازیکن رو نه درباره‌شون صحبت کنه و نه به اردو دعوت کنه، به خاطر نقش‌آفرینی اونها در شبکه‌های اجتماعی و مواضع انتقادیشون. دیدیم که حتی بعد از مصدومیت نجاریان باز وریا رو دعوت نکرد و مهدی شیری رو دعوت کرد، که این خب پذیرفتنی نیست و وریا قطعا از شیری بهتره.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
امارات برای میزبانی نمایشگاه اکسپو آماده می شود. این نمایشگاه که 6 ماه طول می کشد به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاده و قرار است سال دیگر برگزار شود. یکی از فناوری هایی که در این اکسپو به نمایش گذاشته می شود جدیدترین سیستم تشخیص چهره در دبی است. این سیستم جدید قرار است به زودی و در ماه‌های آینده در تمامی ایستگاه‌های مترو نصب شود. گزارشی ببینیم در این زمینه.
دبی هم به جمع کشورهای پیشرفته در استفاده از تکنولوژی برای شناسایی چهره پیوست. امارات که قرار است به زودی میزبان اکسپوی جهانی باشد، جدیدترین فناوری تشخیص چهره را در سیستم حمل و نقل عمومی دبی راه اندازی کرده است. به تازگی نیروی پلیس دبی در حضور شیخ حمدان بن محمد ولیعهد این شهر در مانوری از پیش طراحی شده از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی و دستگیری یک مهاجم مسلح استفاده کرد. امارات تا پیش از این هم در فرودگاه بین المللی دبی از یک سیستم بایومتریک تشخیص چهره استفاده می کرد. این سیستم جدید قرار است به زودی و در ماه‌های آینده در تمامی ایستگاه‌های مترو نصب شود.
تکنیک های هوش مصنوعی که الان در بخش های امنیتی حمل و نقل استفاده میشه به کاهش ساعت کاری کمک کرده. برای مثال من قبلا حداقل 5 ساعت برای شناسایی یک مظنون زمان لازم داشتم، ولی الان این سیستم مدرن نتایج رو زیر 1 دقیقه به من میده.
در مانور برگزار شده، نیروهای ویژه پلیس که در ایالات متحده آموزش دیدند، با حفظ امنیت مسافران فرد مهاجم را دستگیر کردند. اعضای این گروه ویژه قرار است در طول برگزاری اکسپو 2020 در ایستگاه‌های مترو مستقر شوند.
نحن نطمح في اداره المواصلات
ما تو بخش امنیت حمل و نقل با بهینه‌سازی توانایی‌هامون در تلاشیم کاراییمون رو بالا ببریم. اینطوری میتونیم امنیت رو در ایستگاه‌های مترو و بخش‌های دیگر حمل و نقل بیشتر کنیم تا به اهداف امارات و دبی در حفظ امنیت برسیم.
این اکسپو که 6 ماه طول می کشد به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاد و قرار است سال دیگر برگزار شود. تا پیش از این بحران برآورد می شد که این نمایشگاه 15 میلیون بازدید کننده را از سراسر جهان جذب کند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه های ایران.
خیز شمار جانباختگان روزانه به سوی 500 نفر در روز سبب شده که بسیاری از مطبوعات هم هشدارهایی در این زمینه منتشر کنند. روزنامه کارون با عنوان طغیان کرونا در ایران از این وضعیت یاد کرده و نوشته که شمار جانباختگان به شکل روزانه به بیش از 450 نفر رسیده. این عدد و این رقم یا این آمار که البته هر یک نشانی جانباختن یک انسان هست و مصیبتی که بر سر یک خانواده میاد، در ابتدای آبان ماه حدود 300 نفر بوده، در اواسط آبان به 450 نفر رسیده و حالا در اواخر آبان ماه در حال حرکت به سوی 500 نفر در روز هست. روزنامه کارون با تأکید بر این که این وضعیت طغیان کرونا در ایران هست نوشته تنها راهکاری که در حال حاضر اجرا شده موضوع محدودیت ها و تعطیلات اصناف هست بعد از ساعت 6 بعد از ظهر، که البته این روزنامه نوشته که بسیاری از اصناف به این وضعیت اعتراض دارن، چرا که میگن اگر تعطیلی قرار است انجام بشه یا به طور کامل باید انجام بشه، یا اینکه دیگه بعد از ساعت 6 در عمل اثرگذاری نداره. مقام های وزارت بهداشت نظر دیگری رو ارائه میکنن، میگن که همین که ما بتونیم یک ساعتی رو کم کنیم از میزان تماس مردم با یکدیگر و همچنین با در معرض ویروس قرار گرفتن ممکن هست نتایجی در پی داشته باشه، اما روزنامه کارون نوشته که بسیاری به این موضوع اعتراض دارن. در تهران این وضعیت مشکل جدیدی ایجاد کرده و اون این هست که در ساعت 6 بعد از ظهر سبب میشه که ازدحام بیشتری در ایستگاه‌های مترو، در ایستگاه‌های اتوبوس انجام بشه، همونطوری که این وضعیت یکی از ایستگاه‌های اتوبوس هست در تهران. در بعد از اجرای این طرح تعطیلی ساعت 6 که ازدحام بسیار زیادی هست و بیشتر سبب چرخش ویروس خواهد شد این طرح. اما برخی از نمایندگان مجلس حتی به این موضوع اعتراض دارن. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته که محدودیت‌های اعمال شده از ساعت 6 بعد از ظهر به شوخی میمونه و چنان تأثیری نداره، بلکه فقط یک حرکت نمایشی هست. البته این نماینده مجلس که خودش رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هست نگفته که قرار است چه کاری انجام بشه. به طور کلی در حال حاضر نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی مسیر دیگری رو، بیشتر برنامه‌های تبلیغاتی اقتصادی و اقدامات نمایشی این گونه داره و شعارهایی رو مطرح میکنه و دولت هم در عمل در مسیر بحران کرونا دست روی دست گذاشته، کاری در عمل انجام نمیده. حتی بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در حال حاضر به کمبود اکسیژن برخوردن، کمبود تخت ICU، ولی در عمل اقدام خاصی برای مردم و این بیمارستان ها انجام نمیشه. آقای علیرضا زالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران هست بار دیگر تاکید کرده تنها راه مؤثر برای شکستن زنجیره انتقال ویروس کرونا تعطیلی 2 هفته هست. ایشون گفته که در تهران حتما باید این کار انجام بشه. یکی از دلایل رو این مطرح کرده که وضعیت کادر درمان، پرستاران، پزشکان به بحران رسیدن در بیمارستان ها، بسیار خسته و فرسوده هستند و 1-2 هفته گفته باید تنفس داشته باشن این کادر درمان. و موضوع دیگر رو هم ایشون بر این تاکید کرده که ممکن هست آثاری هم در پی داشته باشه اگر این کار در زمان جلوتر انجام میشد. بازتاب‌ها و آثار بیشتری داشت. در حال حاضر به گفته ایشون یک شیوع کرونا رو شیبش رو نزولی خواهد کرد برای مدتی، دست کم که بشه فشارها از کادر درمان برداشته بشه. همزمان روزنامه فرهیختگان نوشته که نظر قاطع پزشکان متخصصان تعطیلی دو هفته است. مقام های وزارت بهداشت گفتن شنبه قرار است این موضوع مطرح بشه در شورای عالی ستاد ملی مقابله با کرونا.
بسیار بسیار سپاسگزارم که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.